أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين انه خير ناصر و معين. بحثی که داشتیم همچنان در رابطه با اون چه که میخواییم از حدیث اول زراره یا همون صحیحه اولای زراره در رابطه با استصحاب استفاده کنیم. اون چه که تا الان گفتیم این شد که گفتیم آقا از مباحث گذشته روشن شد که مستفاد از جمله ولا ینقض الیقین ابدا بشک، این جمله ای که در صحیحه اولا وارد شده ولا ینقض، امروز بحثی در رتبا همین جمله است، مستفاد از این جمله حجیت استصحاب به نحو مطلقه، یعنی هم در موارد شک در رافع و هم در موارد شک در مقتضی. وضعش هم روشن شد دیگه، گفتیم اینجا نقض به خود یقین نسبت داده شد، پس ما ظاهر نسبت لفظ نقض به خود یقین همین اقتضا رو داره که یقین سابق خواه در مورد شک در رافع باشه خواه در مورد شک در مقتضی باشه با شک لاحق نقض نمیشه. اما امروز میخوایم یه بحث دیگری رو مطرح کنیم، دوباره نسبت به قول به اختصاص، که بگیم ما اینجا از ارتکاز عقلا استفاده بشه قول به اختصاص. پس در واقع امروز میرسیم به تقریر اختصاص حجیت استصحاب به موارد شک در رافع. این تقریر بر مبنای ارتکاز عقلایی یا همون بنای عقلا. خب حالا چطور بر این مبنا میخواییم این تقریر رو استفاده کنیم؟ به این صورت میگن آقا امام علیه السلام با بیان جمله لا ینقض الیقین ابدا به شک در صحیح اول، این جمله رو وقتی بیان کردند، به مطلبی که از ارتکازات عقلایی است اشاره فرمودند. یعنی میخوان بگن که یعنی عقلا بنا دارند که یقین سابق رو با شک لاحق نقض نکنند. وقتی داریم میگیم این اشاره به اون داره به این معنا که یعنی با قطع نظر از صدور چنین جمله ای از امام علیه السلام، عقلا چنین بناگذاری رو انجام می دهند. پس در واقع اینجوری نیست که چون امام فرموده بنای عقلا هم شکل گرفته. عقلا این بنا رو داشتند در امور دینی غیر دینی، بنا رو بر حالت سابقه میگذاشتند، بنا رو بر یقین سابق میگذاشتند، امام هم اشاره فرمودند به اون. خب وقتی این با قطع نظر از فرمایش امام این بنا بوده، لذا از سوی عدم نقض یقین به شک از مرتکزات عقلاست این یک. از سوی دیگر این ارتکاز عقلی فقط در موارد شک در رافع احراز شده، ولی در موارد شک در مقتضی عقلا چنین بناگذاری ندارند. نتیجه این میشه خب وقتی امام مطلب تعبدی نخواد بگه، بخواد اون بنای عقلا رو بگه، بنای عقلا هم فقط در مواد شک در رافع احراز شده، در مواد شک در مقتضی احراز نشده. پس نتیجه این است که مستفاد از ارتکاز عقلایی این است که حجیت استصحاب به موارد شک در رافع اختصاص داشته باشه، یعنی فقط در اون موارد حجت باشه اما در موارد دیگه حجت نباشه. پس این در واقع تقریری است برای اینکه بگیم اختصاص در حجیت استصحاب به موارد شک در رافع، منتها این تقریر بر مبنای ارتکاز عقلا است، چون عقلا چنین ارتکازی دارن. امام هم اشاره میکنه به اون ارتکاز عقلا. بعد از این که با این تقریر آشنا شدیم، حال بخوایم این تقریر رو بررسی کنیم، ببینیم آیا این تقریر رو میشه پذیرفت و بر اساس این تقریر بگیم آقا استصحاب فقط در موارد شک در رافع حجت، در موارد شک در مقتضی حجت نیست یا نه. پس اول اون تقریر رو گفتیم، حالا بررسی این تقریر. ما میگیم درسته، اول نمیشه مطالب روشن رو که مخدوش کرد. درست است که ارتکاز عقلا بر بناگذاری بر یقین سابق شکل گرفته، و این بناگذاری عقلا و این بناگذاری عقلا در موارد شک در رافع احراز شده و علل فرض در موارد شک در مقتضی چنین بنایی یا چنین ارتکازی برای عقلا احراز نشده. اینا رو قبول داریم، اما بحث اینه، دقت کنید، اون چیزی که آقایون گفتند و نتیجه گرفتند بخشی از خمیرمایه رو میپذیریم. اما بحث اینه که اگر در موردی از یک طرف بنای عقلا شکل گرفته باشد و از طرف دیگر خطاب شرعی وارد شده باشد،
هم بنای عقلا هم خطاب شرعی،
در چنین موردی اگر در مورد این چنین باشه، آیا حتما باید خطاب شرعی رو ناظر بر ارتکاز عقلا در نظر گرفت یا ممکن است با هم متفاوت باشند؟ این تفاوتشون از حیث علت ها، علت شکل گیری ارتکاز چیزی باشد، علت حکم شرعی چیز دیگری باشه. مثلا مثل این که بررسی میکنیم الان، مثل این که علت شکل گیری بنای عقلا چیزی باشد و علت حکم شرعی چیز دیگری باشد،
ولو حالا هر دو به یک معنا به یک بیانند، هر دو میگن لا ینمز یقینه به شک، اما علت ها اگر متفاوت شدند، میدونید دیگه، این تو ذهنتون باشه، اگر علت ها متفاوت شدند، یعنی علت شکل‌گیری ارتکاز عقلی چیزی باشد و علت صدور حکم چیز دیگری باشد، اینجا مکلف از در سعه وزیق حکم تابع کدومه؟ ارتکاز عقلا یا کتاب شرع؟ مسلمان کتاب شرع. پس اگر علت ها متفاوت باشد، مکلف از نظر سعه و یا زیق حکم از کتاب شرع تبعیت میکنه، ازا فرق پیدا میشه. اینو بگم بعد گم نشه مطلب، یعنی اگر ما این فرق رو ایجاد کردیم، حالا گیریم که بنای عقلا بر حجیت استصاب در مواد شکی در رافع باشه، اما اگر کتاب شرعی اعم باشه، ما اعم رو میگیریم. مثلا یادتونه دیگه، اصلا عمده بحث اینه که ما میخواییم بگیم آقا استصحاب یه اصل شرعی است. چرا؟ چون از روایات میخواد استفاده بشه، از خطاب شرعی میخواد استفاده بشه. اینا مطبیات بحثتونه، تو ذهنتون هست. حالا برای این منظور بس لازمه اول بریم سراغ علتها، بریم علت صدور این خطاب و علت شکلگیری اتخاذ ذهنی چیه. خب در بررسی علت صدور حکم، پس در مقام بررسی علت حکم شرعی و علت شکلگیری ارتکاز عقلی، در این مقام وقتی وارد بشیم این چنین میگیم، اول بریم سراغ حکم شرعی. امام علیه السلام فرمودن لا ینقض، یا در بعضی از موارد نهی، در بعضی از موارد نفی. داریم میگیم وقتی کتابی از سوی شارع وارد شده، حالا یا به صورت نفی نقض یقین باشد،
فرض کنید
فردل مثل ما ننفید لا ینقضو الیقینه به شک، یا به صورت نهی از نقض یقین با شک.
خب نفی خبر، نهی انشاء،
یعنی فرد لا تنقض به صورت انشاء، اون لا ینقضو بود این شد لا تنقض الیقینه به شک،
یا به صورت دیگر مثل اون چه که در صحیحه دوم وارد خواهد شد،
یا به صورت جمله خبریه دیگری که اراده انشاء شد، یا به صورت خبری که البته نفی هم اونجوریه اینجا، خبری که به جای انشاء به کار رفته،
مثل اون چی که عرض کردیم در صحیحه دوم زراره خواهیم رسید،
لا ینبغی لکه ان تنقض الیقینه به شک ابدا. وقتی
این خطاب اومده میخواد بگه آقا یقین دو با شک نقض نکن، در واقع
مثل این است که شارع فرموده باشد نقض یقین به شک حرامون، یا یحرم نقض یقین به شک.
خب وقتی اینو گفته ما این قضیه رو تحلیل بکنیم، این قضیه که حالا همه رو جمع کنید میشه این، حالا یا به صورت فعلیه یحرم نقض الیقین به شک، یا به صورت اسمیه نقض الیقین به شک حرامون، این قضیه وقتی تحلیل شود معلوم میشود که
موضوع قضیه چیه در اینجا؟
نقض الیقینه به شک،
نقض الیقینه به شک محمول یا حکم قضیه عبارت است از حرمت،
حرمتی که به عنوان حکم شرعی است موضوعش شد نقض الیقینه به شک. خب میدونید هر موضوعی نسبت به حکم مثل علت نسبت به معلوله دیگه. خب حالا اینجا که نقض الیقینه به شک شد موضوع، اینو وقتی بررسی میکنیم یعنی آنچه در صدور حکم حرمت نقش دارد موضوع قضیه است که عبارت از نقض یقین سابق با شک لاحقه، این موضوع. یعنی اون چه که دخیله در صدور حکم دو چیز دیگه، یقین سابق شک لاحق که بخواد نقض بشه. پس
فقط یقین سابق و شک لاحق با ویژگی که دارند در حکم شرعی حرمت دخیلند و چیز دیگری،
چیز دیگر رو اینجا می نویسم تا بعد
بهش برسیم. مثل مثلا اطمینان به بقا یا ظن نوعی به بقا یا ظن به عدم زوال و موارد این چنینی، اینا دخیل نیستن، اینا دخیل نیستن و چیز دیگری دخالت نداره. خب اینو بیاید حالا در حکم شرعی حرمت که در واقع در این قضیه گفتیم نقض الیقین به شک حرام، وجه این که چنین قضیه ساده شد چی بود؟ یقین سابق و شک لاحق، چیز دیگه دخیل نبود. در بررسی به این نتیجه رسیدیم. خب وقتی به این نتیجه رسیدیم این رو داشته باشیم تا بریم سراغ اون چه که به عنوان فنای اقلاس یا ارتکاز عقلیه. پس در اینجا به این نتیجه میسیم که آنچه در صدور حکم شرعی حرمت در قضیه یحرم و نقض الیقین به شک دخیل است عبارت از یقین سابق و شک لاحق است نه چیز دیگر. حالا بیاییم سراغ ارتکاز عقلا، بررسی بکنیم علت شکلگیری ارتکاز عقلا رو، اون علت حکم شرعی. اما وقتی علت شکلگیری ارتکاز عقلا، ارتکاز عقلا چی بود؟ یعنی همون عدم نقض یقین با شک، این مهمانه بنای عقلاست یا ارتکاز عقلاست. وقتی علت شکلگیری ارتکاز عقلا رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که تعبد شرعی اگر مقتوع العدم نباشد، یعنی میتونیم بگیم مثلا یقینا اینجا تعبد شرعی دخیل نیست، اگر مقتوع العدم نباشه، به تعبیری که در کفایه داشتید در اصول مظفر هم این تعبیر رو داشتید اگه یادتون باشه، اگر مقتوع العدم نباشد تأثیر گذاریش احراز نشده. پس این نیست که بگیم آقا چون شارع فرمود. از کجا میگیم؟ برای این که وقتی شخصی در یک مورد بنا رو بر حالت سابقه بگذارد، خب بنای اغلاست دیگه، فرد عاقل در یه موردی که بناگذاری هست، مثال خواهیم زد، همون مثالی که مثال معروف مونه بارها تا الان گفتیم دیگه، اگر بنا رو بر حالت سابقه بگذارد و از او سؤال شود که چرا چنین بناگذاری انجام دادی، جوابش چیه؟ هر کسی نمیگه من نمیدونم چون عقلا چنین کردن من هم این گونه انجام میدم. پس هرگز نمیگوید دلیلش رو نمیدانم و صرفا چون عقلا چنین بناگذاری دارند من هم این گونه رفتار میکنم. اگر این بود میگفتیم تعبد. نه، اون میگه ببین وقتی اینجوری میکنم بنا رو میذارم بر حال سابق، خیالم راحته چون اطمینان دارم، چون ظن قوی دارم. به هر حال یه چیزی اینجوری میگه برای این بناگذاری خودش. پس هرگز نمیگه دلیلش اینه، بلکه ممکن است به یکی از ادله محتمله ای که در اینجا جرایان دارد تمسک کنه. اون ادله محتمله چیه؟ اونایی که اینجا گفته بودیم دیگه. مثلا میگه آقا اینجا اطمینان به بقای حالت سابقه دارن. قبلی که یقین بود این شکه، با وجود یقین سابق و شک لاحق من اطمینان برام پیدا میشه. خب اطمینان که علم عادیه دیگه، بر اساس او عمل میکنه. یا نه، یا ظن نوعی به بقای حالت سابق وجود داره، یه فقط من نیستم که، نوع مردم این چنینن، اگر یقین قبلی باشه بعدا شک پیدا کنن ظن به بقا پیدا میکنن. خودم ظن بر شک ترجیح داره دیگه، پس میرم سراغ ظن. یا حتی اقلش اینه که یا ظن به عدم زوال حالت سابقه پیدا میکنم. یا وقتی یقین سابقه بعد شک کردم ظن دارم که زائل نشده. و وقتی ظن دارم زائل نشده همون را ادامه میدم. یا میگه از باب احتیاط پس این بناگذاری از باب احتیاط، یا اینکه شک 50-50 من این طرف رو میگیرم تا احتیاط کرده باشم. یا گاهی میگه این شک رو بهش اعتنا نمی کنم، یا توجه نداشتم، مثلا حواسم به شک نبود، از باب غفلت نسبت به شک. خب یقین سابق رو داشته، همون رو ادامه میده. گاهی غافل است از این که بابا بعد از این یقین یه شکی هم پیدا شد. پس ببینید اگر بهش گفتی چرا بنا رو میذاری بر حالت سابقه، نمیگه نمیدونم تعبدن، یه دلیلی میاره غیر از تعبد. در حالی که در خطابات شرعی اونی که از تعبده، آقا شارع اندهاز در نظر گرفته گفته تحرمو یحرمو حرامو. پس اینه که در این میگیم هرگز نمیگه نمیدونم، با این ادله میاد. وقتی با این ادله میاد پس معلوم میشه که در عمل عقلا برای شکل گیری ارتکاز ذهنی یا همون بنای عقلا تعبد راه نداره، چیز دیگه غیر از تعبده، چیز دیگری غیر از تعبده. برای این مورد من همون مثال رو بگم تا روشن‌تر بشه دیگه. مثلا وقتی شخصی پس از اتمام کار روزانش در بیرون از منزل به سمت منزل خودش حرکت میکنه، میخواد برگرده به منزل، خب اگه ازش سوال کنی که چرا میری منزل چی میگه؟ پس اگر سوال شود که چرا به سمت منزل راه افتادی، هرگز در پاسخ نمیگوید این کار من، این بناگذاری بر حالت سابقه، یعنی بناگذاری بر بقای منزل در سر جای خودش، این بناگذاری یک تعبده. بلکه چی میگه؟ بلکه مثلا میگه با شاید خونه از بین رفته، آخه شک دیگه، شک ایجاد میکنی، میگه شاید خونه از بین رفته برای چی میدی؟ جوابش چیه؟ بلکه پاسخش این است که وقتی از منزل خارج شدم یقین به بقای اون داشتم. صبح میمدم یقینم خونه بوده، آماده شدم اومدم بیرون، و در این فاصله زمانی مثلا نه سیلی جاری شده، نه زلزله ای واقع شده، نه بمبارانی صورت گرفته، نه انفجاری تحقق داشته، هیچ کدوم نبوده. لذا هیچ کدوم از اینا نبوده، من یقین داشتم، الان اطمینان به بقای منزل دارم، یا حتی اقل ظن قریب به بقای منزل دارم و میرم. پس لذا اطمینان به بقای منزل به حال خودش دارم و به سمت آن حرکت میکنم. پس حالا که این چنین شد، پس علت ها رو وقتی بررسی کردیم، نتیجه علت ها در رابطه با صدور حکم شرعی گفتیم اونیست که در موضوعه، یقین سابق و شک لاحق، وجود اون خطاب شرعی، یحرمو، آیه، روایت، هر چی که هست. اما وقتی علت شکلگیری اعتکاز عقلا رو در نظر میگیریم، متوجه میشیم که تعبد شرعی اینجا راه نداره. اگر مخفی العدم نباشه، حتی اقل میشینه که احراز نیست، احراز نشده. در نتیجه میگیم آقا آنچه که اونجا گفتیم موضوع قضیه است، اینجا آنچه در شکلگیری ارتکاز عقلی دارای نقش است، امری غیر از تعبده. یکی از امور چهارپنگانه که شمردیم در نظر بگیریم، هیچ کنون تعبد نیست. در نتیجه پس علت ها با هم فرق کردند. قبلا هم گفتیم وقتی علت ها با هم فرق کردند، تکلیف مکلف رو تعیین کنید. اینجا بنابراین درست است که از همون اول اقرار کردیم، درست است که عدم نقض یقین با شک هم از خطاب شرعی استفاده می شود و هم از مرتکزات ذهنی عقلاست. اما آیا همه خطابات شرعی که موافق با اعتکاز عقلی هن اشاره به اونن؟ نه، ناظر به اون نیست، صرفا یاداوریه. درسته اینجوریه، اما با توجه به این که علت صدور خطاب شرعی و تشریع حکم غیر از علت شکلگیری ارتکاز عقلاست،
چون غیر از اونه
لذا خطاب شرعی به عنوان ناظر به ارتکاز عقلی صادر نشده، بلکه حالا مثلا تعبیر نمیدونم چجوری بگیم، اینجوری بگم حالا، بلکه صرفا برای یاداوریه، استشهاده، نه اینکه بخواد اون رو دلیل قرار بده، چون دلیلاشون با هم فرق میکنه. خب وقتی صرفا برای یاداوری شد، بنابراین مکلف در چنین موردی اونجا که ولو هر دو هست و هم کتاب شرعی هست هم ارتکاز عقلی، به کدوم رجوع میکنه؟ مکلف به کتاب شرعی یا به ارتکاز عقلی؟ به کتاب شرعی. بنابراین مکلف در چنین موردی وظیفه‌اش اخذ به کتاب شرعی است. حالا برگردیم تا معلوم بشه که چی گفتیم. کتاب شرعی چیه؟ کتاب شرعی این جمله ای که گفتیم اول بحث هم نتیجه ای که از قبل گرفته بودیم، ظاهر کتاب شرعی مانند لا ینقض الیقین ابدا بشک
در صحیحه اولا
و تعبیراتی نظیر آن کلا بگی مثل لا تنقض الیقین که میشه به نحو
نهی،
یا لا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک،
که در صحیحه دوم انشاءالله از یکی دو روز دیگه شروع میکنیم. پس این خطاب شرعی و نظایرش ظاهرشون چیه؟ اول بحث یادآور شدیم دیگه، با توجه به این که نقض به خود یقین نسبت داده شد، کاری به متيقن نداره که حالا صلاحیت استمرار داشته باشه یا نداشته باشه، خود یقین استمرار داره. پس
ظاهر خطاب شرعی در اینجا با توجه به نسبت داده شدن نقض به خود یقین حجیت مطلق استصحاب است. هرچند هرچند عقلا در بناگذاری بر حفظ یقین،
عقلا وقتی میخوان عدم نقض یقین به شک بکنن کجا فقط این کار رو میکنن؟ فقط در شک در رافع اختصاص میدن.
پس هرچند عقلا در بناگذاری بر حفظ یقین فقط در موارد شک در رافع چنین ارتکازی دارند، اما اینجا
با وجود خطاب شرعی و دلیل شرعی نوبت به
سیره عقلا یا نوبت به بنای عقلا یا ارتکاز عقلا نمیرسه. پس این تقریر که بخوایم بگیم اختصاص داره به جهت حساب مواد شک بر اساس ارتکاز عقلا، این تقریر رو قبول نداریم، این تقریر کامل نیست. این هم از این بحث تا پی بگیریم دوباره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.